ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گروه های مدافع حقوق بشر از تصمیم باراک اوباما درباره محاکمات گوانتانامو ابراز تأسف کردند. نتایج اولیه انتخابات هند حاکی از جلو بودن حزب کنگره است. و سرانجام این که در حمله موشکی منتسب به آمریکا در پاکستان دست کم 4 تن کشته شدند. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران است. امروز شنبه 26 اردیبهشت ماه 1388 خورشیدی، در آغازین روز هفته برابر با 16 ماه مه 2009 میلادی. محمد زرگامی هستم، همراه با شما خواهم بود در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم. در ابتدا مروری بر خبرها خواهیم داشت و در ادامه این 30 دقیقه اگر همراه ما باقی بمونید، شنونده مجله فرهنگی رادیو فردا خواهید بود که اختصاص داره به نگاهی به مسائل فرهنگی در داخل ایران. اما پیش از اون چند خبر بشنوید از اقصا نقاط جهان. گروه های مدافع حقوق بشر از تصمیم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره احیای محاکمات نظامی برای برخی از مظنونان به فعالیت های تروریستی که در بازداشتگاه گوانتانامو زندانی هستند ابراز تأسف کردند. دیدبان حقوق بشر که در آمریکا مستقر است، برپایی دادگاه های نظامی را حتی با تغییرات جدید پیشنهادی باراک اوباما دارای کاستی های ترمیم نشدنی می داند. عفو بین‌الملل نیز باراک اوباما را به خدشه‌دار کردن احترام عمیق آمریکا به حاکمیت قانون متهم کرده و اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا دادگاه‌های نظامی را ذاتاً غیرقانونی و خلاف قانون اساسی آمریکا خوانده است. در اعلام احیای دادگاه‌های نظامی که توسط جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا برپا شده بود، آقای اوباما روز جمعه در اطلاعیه‌ای گفت که موازین جدید تضمین خواهد کرد که مظنونان از محاکمات منصفانه تری نسبت به گذشته برخوردار شوند. اما در هند، نتایج مقدماتی انتخابات این کشور از جلو بودن ائتلاف حاکم به رهبری من موهن سینگ نخست وزیر هند حکایت دارد. به گزارش تلویزیون دولتی هند، ائتلاف تحت رهبری حزب کنگره در آستانه پیروزی بر ائتلاف عمده مخالفان ناسیونالیست هندو به رهبری حزب ملی گرای بهاراتیا جاناتا یا بی جی پی قرار دارد، اما به اکثریت قاطع آرا دست نیافته است. این احزاب برای تشکیل دولت جدید هند تا 2 ژوئن 12 خرداد فرصت دارند. اما در اینجا یک آگهی گوش بدید و در ادامه با مجله فرهنگی در خدمتتون خواهیم بود.
روزنگار انتخابات 1388.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
حاضرات میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش
باشه. بسیار بزرگتر از خاتمی ایران تقرار
هفته شب در مجله شامگاهی، در مجله نیمه شب و 8 صبح در مجله بامدادی.
و در اینجا جنگ فرهنگی بیدرن، چون فرصت زیادی هم نداریم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. با 54مین شماره از جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا با شما هستم. ابتدا خبرهایی از دنیای کتاب و هنرهای تجسمی و موسیقی خواهید شنید. بعدش به فرانسه میریم تا ببینیم در فستیوال فیلم کن چه خبره. با یک روزنامه‌نگار ساکن پاریس صحبت می‌کنیم. بعد از اون گفتگویی خواهیم داشت با بازیگر فیلم کوتاهی از ایران که در فستیوال کن شرکت کرده. فیلمی کوتاه و متفاوت. گفتگوی بعدی ما با دکتر جلیل دوستخواه، شاهنامه‌پژوه صاحب نام ایرانی، به مناسبت روز فردوسی. و سرانجام به روم میریم تا خبری بگیریم از گروه هنرمندای ایتالیایی که همکنون در تهران نمایشگاهشون رو برگزار کردند. بعد از چند بار به تعویق افتادن، سرانجام مشخص شد که نمایشگاه آثار هنرمندان بزرگ دنیا که با عنوان جلوه‌ای از هنر معاصر جهان قراره در تهران، موزه هنرهای معاصر به نمایش در بیاد، روز 5 خرداد ماه افتتاح میشه. روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران خبر داده که این آثار از مکاتب مختلف هنری، یعنی از سالهای 1883 میلادی تا 1979 رو در بر میگیره و به نمایش خواهد گذاشت. در میان آثار بی‌نظیری که از مجموعه منحصر به فرد این موزه به نمایش در میاد، نام‌هایی مثل پیکاسو، ون گوگ، مونه، گوگن، ماتیس، اندی وارهول، مارسل دوشان، شاگال، جکسون پالاک، وازارلی و ده‌ها تن از استادان هنرهای مدرن دنیا رو خواهید دید. اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران همزمان با برگزاری نمایشگاه سالانه بین المللی کتاب نامه‌ای به نامزدهای ریاست جمهوری نوشتند و خواستند که اونها بگن درباره ممیزی و سانسور پیش از انتشار کتاب چه نظری دارن. این ناشرا در نامه سرگشاده خودشون از کاندیداها پرسیدن که آیا امور مربوط به کتاب رو از جمله صدور پروانه نشر برای ناشرا یا اداره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران رو به اتحادیه ناشرا خواهند سپرد یا خیر. این نامه در حالی نوشته شده که ناشرایی چون اختران، آگاه، نشر دیگر، باستابنگار و نشر آگه اجازه حضور در نمایشگاه کتاب امسال رو از طرف وزارت ارشاد پیدا نکردند. و سرانجام در بازار موسیقی ایران و موسیقی پاپ، اگرچه آلبوم جدید بنیامین بهادری همچنان بی‌رقیب به فروش حیرت‌آور خودش ادامه میده، اما یک آلبوم دیگه هم از یک خواننده جوان به نام سیروان خسروی با عنوان ساعت 9 بسیار مورد توجه اهل موسیقی قرار گرفته. اما در بازار موسیقی سنتی هم آلبوم سرو روان علیرضا قربانی، شهر خاموش از کیهان کلهر و ماه و مه از حسین علیزاده در فروش پیشتازند، اما در صدر این پرفروش ها آلبوم آه باران که اخیراً با صدای استاد محمد رضا شجریان منتشر شد در موقعیتی ممتاز قرار داره. قطعی از اون رو بشنویم. سال اواخر اردیبهشت یکی از مهمترین فستیوال‌های سینمایی جهان، یعنی فستیوال کن، در این شهر ساحلی و زیبای فرانسه برگزار میشه. امسال این فستیوال با نام‌های بسیار بزرگی در بخش مسابقه کار رسمیش رو از چهارشنبه شب آغاز کرد و نمایش فیلماش رو از پنجشنبه شب. از ایران هم یک فیلم بلند و چندین فیلم کوتاه در بخشای جنبی و غیر اصلی حضور داره. محمد حقیقت، خبرنگار و منتقد سینمایی ساکن پاریس که الان در فستیوال کن به سر میبره، در گفتگوی کوتاهی با همکارم محمد زرقامی درباره این فستیوال اینطور میگه.
امسال هم طبق معمول تعداد فیلم‌های خیلی زیادی اومده بود برای کن، به ویژه اسم‌های خیلی بزرگ، کارگردان‌های خیلی مشهور اومدن که حتی یه عده‌شون متأسفانه نتونستن به مسابقه راه پیدا بکنن، مثل فرانسیس فورد کوپولا، جیم جارموش، و در نهایت 20 فیلم انتخاب شد برای بخش مسابقه و 20 فیلم هم برای بخش نوعی نگاه، که در این میان از ایران فیلم آقای بهمن قبادی انتخاب شد برای افتتاحیه بخش نوعی نگاه. روزنامه لیبراسیون توی پاریس نوشته بود که ما روی این فیلم خیلی حساب میکنیم و این شوکه اوله فستیواله. به نام کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد.
در بخش اصلی که کارگردان ها برای نخل طلا رقابت میکنن، چه نام هایی و چه فیلم هایی بیشتر محور توجه قرار دارن؟
راجب فیلم آلمودوار خیلی صحبت میشه، راجب فیلم آلن رنه خیلی صحبت میشه، این دوتا رو بیشتر از بقیه الان صحبت میکنن. یعنی که ممکنه تارانتینو میتونه باز سورپریزی ایجاد کنه و نخل طلای دومی بگیره.
حضور امسال ایران از چه جهتی میتونه حائز اهمیت باشه؟
امسال خوشبختانه با فیلم جدید بهمن قبادی یک نوع سینمای متفاوت نسبت به اون چیزی که قبلا از ایران اومده بود اومده و همین باعث شد که فیلم رو بلافاصله بپذیرن. یه مدتی بود سینمای ایران یه کمی تکراری شده بود، از هم کپی میکردن و کم کم این مسئله سینمای ایران رو به کنار به حاشیه روند. من فکر کنم که امسال با توجه به اینکه بیش از 30 فیلم از ایران به فستیوال کن پیشنهاد شده بود و این فیلم انتخاب شد، این به هر حال خودش میتونه شانس خوبی برای بقیه فیلم‌ها و فیلم‌های ایرانی در سال‌های اخیر باشه و بتونه یک موومان، یک جنبشی رو نوع جدیدی ایجاد بکنه.
اما در بخش فیلم‌های کوتاه 62مین فستیوال کن و در بخش شورت فیلم کورنر، فیلمی هم از محمد اسماعیل صالحی به نام کلوناسپام پذیرفته شده و به نمایش در خواهد اومد، که موضوعش زندگی روزنامه‌نگارای بیکار شده ایرانیه که دچار مشکلات حاد و افسردگی‌های بسیاری شدند. کارگردان این فیلم 4 دقیقه‌ای دوربینش رو رو به زندگی یکی از همین روزنامه‌نگارا گرفته به نام نادر فتورچی، که از جمله روزنامه‌نگارای شاغل در روزنامه‌های اصلاح طلبه که در چند سال اخیر تعطیل شدند. آقای فتور چی در برنامه امروز مهمان ماست. خب آقای نادر فتورچی، چطور شد که کارگردان این فیلم به سراغ شما و این موضوع اومد؟
به دلیل آشنایی که من با ایشون داشتم خارج از محیط کار روزنامه و دوستی که بین ما وجود داشت، به شکل کاملا تصادفی ایشون با شرایط زندگی روزمره بنده آشنا شد و تحت اون شرایط قرار گرفت و متوجه شد که من از قرص‌های اعصاب استفاده می‌کنم بعد از اینکه بیکار و خانه نشین شدم. همین موضوع مدعی شد برای ایشون که تصمیم بگیرن برای ساختن یک فیلم کوتاه و از دقایقی از زندگی روزانه من که مشغول خوردن قرص هستم و حالا در حال خوندن کتاب یا نوشتن مطلب فیلمبرداری کردن. بعد این رو بعد از چندین ماه ادیت و افکت گذاری و صدا گذاری آماده کردن و ارسال کردن به فستیوال کن، که جز 14 فیلم ایرانی هستش که امسال از بخش فیلم کوتاه جشنواره کن پخش میشه.
اسم فیلم کلوناسپام هم اشاره‌ای داره به طور تلویحی به همین مسئله، یعنی استرس های روحی که بر روی شخصیت اصلی یا اساساً جامعه روزنامه‌نگاری ما هست.
دقیقاً همینطور هست، چون اسم کلوناسپام رو انتخاب کردن از همون قرصی که من به عنوان داروی آرام بخش استفاده می‌کردم.
برای کسایی که این فیلم رو شاید امکان دیدنش رو نداشته باشن، اگر شما بخواین روایتی از همین فیلم بدید که در عین حال واسطایی باشه از وضعیت روزنامه‌نگاران ما و روزنامه‌نگاری ما در شرایط فعلی، چطور تصویر می‌کنید شما این وضعیت رو؟
فیلم صامت هست، صدای موسیقی هست، چند نکته و هشدار رو یا توضیح رو مطرح میکنه. اولین نکته که مطرح میکنه توقیف بیش از 120 روزنامه و نشریه در ایران از بهار سال 2000 میلادی تا کنون هست و اشاره به اینکه 2500 تن از روزنامه نگاران و کارکنان روزنامه ها چه در بخش های فنی چه در سایر بخش ها بر اساس آمارهای غیر رسمی از کار بیکار شدن. به این نکته اشاره میکنه که بسیاری از مراجعاتی که به اورژانس های بیمارستان ها در در ایران میشه، بر اساس آمارهای رسمی که سال گذشته منتشر شده، چیزی هولوش 84% از این مراجعات منشأ عصبی داره و در نهایت به این نکته اشاره میکنه که در ایران بیشترین عقوبتی که روزنامه‌نگاران گرفتارش هستند، تبعات و تاثیرات روانی هستش که بیکاری و خانه‌نشینی یا خودسانسوری دست گریبان اونها شده و این چیزی هستش که کمتر به اون پرداخته میشه. بیشتر به مقوله بازداشت روزنامه‌نگاران، ممنوع القلم شدن و یا ممنوع الخروج شدن اونها پرداخته شده در این سال‌ها.
با توجه به اینکه شما از اواسط دهه 70 خورشیدی در فضای روزنامه‌نگاری ایران فعال بودید، تصویری که این فیلم 4 دقیقه‌ای از وضعیت روزنامه‌نگاری ایران میده رو چقدر مستند و مصداقی از واقعیت بیرونی میدونید؟
به نظر من تا حدود زیادی انعکاس دهنده واقعیت هست، اما من یه نکته رو باید درباره اصولا فیلم‌هایی که درباره روزنامه‌نگاری در ایران یا دیگر معضلات سیاسی و حقوق بشری در ایران تهیه میشه و در جشنواره خارجی پخش میشه و اکران میشه خدمتتون عرض بکنم. اون هم این نکته هستش که معمولا در طی این سال‌ها هیچ تأثیری در وضعیت روزنامه‌نگاری در ایران در نحوه برخورد محافل امنیتی و رسمی با روزنامه‌نگاران و حتی مدیران خود روزنامه‌ها با روزنامه‌نگاران نداشته. اما از حیث مطرح شدن این مقوله در سطح بین‌المللی، امیدوار هستم که این فیلم و این جنس فیلم‌ها بیش از اینکه برای تایید آورندگان مثمر ثمر باشه، در تغییر این نگاه مؤثر باشه که روزنامه‌نگاری ایرانی اساساً مقوله‌ای هستش که با گرفتاری‌های بسیار ظریف که از جمله همین تبعات روانی اون هست، منهای بازداشت، منهای دستگیری، منهای بیکاری و از دست دادن شغل و مقولاتی مثل فقر و غیره، گرفتاری‌های ظریفی مثل بیماری‌های روانی هم جزء خصایصی هستش که این کار با خودش به همراه داره.
و پنجم اردیبهشت روز فردوسی شاعر بزرگ ایرانیان و فارسی زبانان دنیاست، روزی که به اون مناسبت از یک هفته پیش تا حالا در ایران جلسات و سخنرانی‌های متعددی برگزار شده. ما هم به همین مناسبت با دکتر جلیل دوستخواه همراه میشیم. دکتر دوستخواه از نویسندگان، پژوهشگران و شاهنامه شناسان برجسته ایرانیه که نیم قرن از عمرش رو بر شاهنامه و فردوسی گذاشته و اگرچه سالیانیه که ساکن استرالیا شده، اما همچنان پژوهشگر راه و اندیشه شاعر ملی ایرانه. خب جناب دکتر جلیل دوستخواه، بفرمایید، خواهش میکنم.
اگر تمام 365 روز سال رو هم ما روز فردوسی بنامیم، کار زیادی نکرده ایم و کار سزاواری کرده ایم، به خاطر اینکه این فرهیخته والا که نام او فردوسی است، به ویژه کسانی که به درستی و به مقیاس خیلی گسترده با شاهنامه سر و کار داشتن میدانن که او چه کرده است. اگر او نبود و این پیشکاری عظیم رو نمیورزید و این کار بزرگ رو نمیکرد، وقت ما ایرانی‌ها از دیدگاه فرهنگی چه اندازه فقیر بودیم و چه اندازه دست ما و زندگی ما خالی بود. شاهنامه به راستی دریاست.
چه کتاب‌هایی در این یکی دو ساله اخیر درباره فردوسی و شاهنامه او منتشر شده که شما خوندن اونها رو پیشنهاد می‌کنید به ایرانیان و به ویژه به دوستداران فردوسی و شاهنامه؟
کم نیستن. به ویژه مقاله‌های خیلی خوب، به چند تایی اشاره می‌کنم که به یادم میاد و بقیه‌رم حواله میدم به تارنمای ایران شناخت که من غالب این کتاب‌ها رو یا خودم نقدی بر اونها نوشتم یا دست کم معرفی کردم. یکی کتاب خیلی ارزشمندی است از آقای دکتر میر جلال الدین کزازی، استاد دانشگاه در تهران، در 6 مجلد به نام نامه باستان.
این کتاب اتفاقا در حال حاضر در نمایشگاه کتاب تهران هم عرضه شده.
بسیار مجده خوبی است و این خوب کتابی است که در مورد شاهنامه، تحلیل و تفسیر است در مورد شاهنامه، ولی باید زودتر از اینکه از این کتاب نام ببرم، از به پایان رسیدن کار ویرایش نهایی شاهنامه و انتشار اون کتاب هم در آمریکا و هم در ایران، یعنی خود شاهنامه به ویرایش استاد دکتر جلال خالقی مطلق، خوشبختانه در تهران بازچاپ شد و چاپ دوم این کتاب کتاب به طور کامل در تهران از سوی بنیاد دایره المعارف بزرگ اسلامی منتشر شد و به هر حال این اتفاق بسیار درخشان و بسیار مهمی بود که خوشبختانه در روزگار ما افتاد و الان ما میتونیم بگیم که در هزار سال گذشته از زمان فردوسی تا امروز هرگز هیچ متن شاهنامه این جور پاکیزه و این جور ویراسته و نزدیک به اصل نداشتیم و کتاب آقای دکتر محمود عبادیان سنت و نوآوری در حماسه سرایی کار خیلی درخشانی است در زمینه شناخت شاهنامه.
شما اشاره کردید که مقالات خوبی هم در شاهنامه پژوهی در این یکی دو ساله منتشر شده، از اونها هم خواهش میکنم اسم ببرید اگر امکانش هست.
دو سه تا از این مقاله های تازه رو در عرض همین دو سه ماه اخیر من در تارنمای ایران شناخت معرفی کردم، آقای خطیبی نوشتن و خیلی مقاله های کلیدی مهمی است در مورد شناخت ریزکاری های شاهنامه. و باز استاد دیگری داریم جوان ولی خیلی پویا و خیلی درخشان به نام آقای دکتر سجاد آیدنلو که استاد دانشگاه هستند در ارومیه، همون شهری که بعضی هم به تلفظ در واقع نادرست ارومیه میگن. البته ایشون یک کتابی را هم زیر نظر ایشون به کوشش ایشون کتابی است به نام آفتابی در میان سایه.
در مورد نسخه‌ای که دکتر خالقی مطلق منتشر کردن، اگرچه مورد تایید بسیاری از اساتید شاهنامه پژوه از جمله خود شما از همون ابتدا و پیش از انتشار حتی قرار داشت، بعد از انتشار بعضی از شاهنامه پژوهان دیگر هم بودند که انتقاداتی داشتن، اگرچه اون رو بسیار نسخه پاکیزه‌ای میدونن ولی در این حال معتقدند که نسخه فلورانس اونقدر که گفته شده قابل اتکا نیست. از جمله من به خاطر دارم آقای دکتر جنیدی مقاله‌ای منتشر کرد و گفت که
من در جریان همه اینها هستم. ببینید آقای جنیدی و آقای مهدی غریب از شاخص‌ترین کسانی هستند که به ویرایش استاد خالقی ایراد دارن. دوستان ما که خودشون آدمای شایسته‌ای هم هستن البته و کارهای ارزشمندی هم کردن، به هر حال در ایرادهاشون و در بحثایی که کردن یه مقدار نابسامانی و آشفتگی به نظر میرسه در نوع ایرادگیری هاشون. این نکته‌ای که میگوین این در صورتی میتونست ایراد باشه و اشکال باشه که آقای دکتر خالقی دستنوشت فلورانس رو کامل و تمام و بی‌نقص میدانستند و اساساً همه اون رو میگفتن که خب من عیناً اینو میارم چون این قدیمترین دستنوشتی است که تاکنون به دست آمده و بنابراین قدیمترین باید صحیح‌ترین باشه. ولی آقای خالقی همچین تکیه به نسخه فلورانس اصلا نکردن. در خود متن ویراسته ایشون بارها میبینیم که چیزی رو که در دست نوشت فلورانس اومده ایشون نیاوردن در متن. دلیل هایی دارن و دقت هایی کردن که اون رو در پاورقی در یادداشت های پایین صفحه پینوشت ها در اونجا آوردن مال فلورانس رو و از دست نوشت های دیگر که تاریخشون جدیدتر از دست نوشت فلورانس هست آوردن در متن و مال فلورانس رو بردن در نوشت.
با دکتر جلیل دوستخواه شاهنامه پژوه صاحب نام ایرانی گفتگو می‌کردم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
اما در ادامه، در حال حاضر یک گروه از نقاشای معاصر ایتالیایی چند روزیه که در تهران به سر میبرن و آثار خودشون رو در گالری آران به نمایش گذاشتند. با احمد رأفت خبرنگار رادیو فردا در شهر روم در ایتالیا همراه میشیم. آقای رأفت، این هنرمندای ایتالیایی کیا هستن و چند نفرن که به تهران رفتن؟
دو هنرمند شناخته شده هستن، آقای ویتور پیزانی و ماریو ساسو و یه گروهی هم که نسل جوان هنرمندان ایتالیان مثل ماتئو پونتی، پیرو مونتولا، کلاودیو دی مارکو، کارلو کریستین اسپانو و دانیل جوست. البته یک هنرمند ایرانی هم که از 4 سال پیش در روم فعالیت میکنه همراه این افراد به ایران رفته که آقای نوید عظیمی سجادی است. ماریو ساسو یک نقاشه که به ویژه در سالهای اخیر با ویدیو آرتاش معروف شده. از جمله کارهای مهمی که ماریو ساسو انجام داده طراحی آرم برنامه‌های خبری تمام شبکه‌های تلویزیونی دولتی ایتالیا است. اون انیمیشن‌های زیادی هم درست کرده که در کشور مختلف اروپایی جوایزی رو به دست آورده. ویتور پیزانی یک هنرمند ساده نیست. ایشون معمار معروفیه، یک کارشناس امور دینی است و برای اولین بار در سال 1976 میلادی کاراشو در دو سالانه هنر ونیز به نمایش درآورد و بعد اون 5 سال دیگه مهمون این دو سالانه بود و تاکنون نمایشگاه‌های بسیاری گذاشته در موزه‌های معروف اروپا مثلا موزه هنرهای مردمی اسن و یا حتی گوگنهایم نیویورک. بقیه جوان‌هایی هستن که کاراشون در این سال‌ها ارائه دادن، موفق هم بودن، ولی خب هنوز مشهور نیستند و راه زیادی رو در مقابل دارن.
نمایشگاهی که در تهران هست به دعوت چه نهاد یا افرادی برگزار شده؟ آیا بخش خصوصی اینا رو دعوت کرده یا نهاد دولتی؟
نه، کاملا بخش خصوصی. آقای نوید عظیمی سجادی که کاراشون هم در این نمایشگاه هست و در ایتالیا زندگی میکنن، با همکاری یک گالریدار ایتالیایی به نام ماریو یانلی و همکاری دو خانم در ایران، روزیتا و آزیتا شرف جهان، تونستن این نمایشگاه رو از ایتالیا به ایران ببرن. با آقای سجادی صحبت کردم و میتونیم الان ما صحبتاشون رو بشنویم.
بله بشنویم.
افتتاحیه فوق‌العاده شلوغ بود و من فکر میکنم که خیلی خوششون اومده بود. در واقع ارگانیزیشن این نمایشگاه دست ماریو بود و روزیتا شرف جهان و آزیتا شرف جهان. این سه نفر با هم مکاتبه میکردن و بعد این گالری آران رو پیدا کردیم. این کارا برای فروش هم هستن و مشتری هم من دیدم که خیلی دوست داشتن، ولی شاید قیمتای یه ذره بالا بود. فکر میکنم البته ایران خیلی همه پول داره، من میبینم کار خیلی گرون گرون هم میخرن، ولی شاید فکر کردم مثلا با اون قیمت بتونن یه کار ایرانی بخرن.
نکته ای که هست اینه که این هنرمندای ایتالیایی ظاهرا آقای رفعت در مجامع هنر ایران خیلی شناخته شده نیستن، همینطوره؟
بله شناخته شده نیستن، چون در ایران اصولا هنر نقاشی معاصر ایتالیا بجز چند نفر دیگران زیاد شناخته نشدن و زیاد در ایران کاراشون به نمایش در نیامده. من اتفاقا نظر آقای سجادی رو پرسیدم و ایشون در پاسخ به این سوال من اینچنین گفت:
خب اصولا دلم میخواست آرتیستای خیلی شناخته شده بیارن، ولی خب به علت شرایطی که تو ایران هست، خرج حمل و نقل بالای کارا، اسیکوراسیون کارا اینا، ما به همینا فکر کردیم و یه مجموعه آماده کردیم از دوتا آرتیست سن بالا، ویکتور پیزانی و ماریو ساسو، که ویکتور پیزانی گرایشاتی داره که هم دوره به آرتیستای دهه 60 و 70، ماریو ساسو به تیپ دیگه آرتیست ویدو کار میکنه، بر استامپ میگیره بزرگ، روی نقشه های بزرگ روش کار میکنه، و بعد جنراسیون جدید آرتیستایی که توی روم هستن، مثلا پیرو موتو، لافلاویو دی مارکو. سعی کردیم میزان زیادی گرایشای مختلفو بیاریم، برای اینکه فقط توی ایران ترانس آوانگاردیا رو میشناختن یا مثلا نهایتا پیستولتو، بعد از آرت پاوراها رو میشناختن. خیلی من داشتم فکر میکردم آدمای جدیدتری معرفی کنم، نقطه نگاه‌های جدیدتری، همین آرتیستا رو میشناختم، با همینا دوستم، میرم میام، که خب بفهمن که آقا فقط یک قضیه نبود. یعنی مشکلی که هست اینه که اصولا تو همه دنیا روی چیزای تبلیغات میشه و اونا فقط میره جلو، در صورتی که کشور پر از گرایشات مختلف کاری. و این مهمه که حداقل منی که ارتباط داشتم با اینا، وقتی برمیگردم به کشورم اینو نشون بدم بهشون که آقا فقط گروه ترنس آوانگارد نبود که رفت جلو.
آقای رفعت، این نمایشگاه تا کی در تهران برقرار هست؟
این نمایشگاه که یک هفته پیش جمعه هفته گذشته آغاز به کار کرد، تا روز دوشنبه آینده در گالری آران است و کسانی که علاقه داشته باشند با نقاشی معاصر ایتالیا آشنا بشن میتونن هنوز چند روزی فرصت برای دیدن این آثار دارن.
امکان خرید آثار هم هست یا فقط برای دیدن میشه به اونجا رجوع کرد؟
امکان خرید این آثار هم هست، ولی باید دید چقدر این افراد شناخته شدن در ایران، برای اینکه من فکر میکنم مشکل آثار هنرمندانی که زیاد شناخته نشدن خریداری بشه، ولی در صورت اینا برای فروش آثارشون به ایران رفتن.
با من مهرداد سپهری در برنامه جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا همراه بودید. به پایان این برنامه میرسیم، تا هفته بعد.
خب با پایان یافتن جنگ فرهنگی این مجله نیمروزی هم به پایان خودش نزدیک میشه، اما در پایان یک خبر هنری که بی ارتباط با مجله فرهنگی و هنری هم نیست براتون بگم. امشب در مرحله نهایی 54مین دوره یوروویژن 2009، آرش خواننده موزیک پاپ ایرانی همراه آیسل خواننده آذری به نمایندگی از جمهوری آذربایجان روی صحنه میرند. با این خبر به پایان این بخش خبری میرسیم. اگر میخواین که درباره حضور آرش بیشتر بدونید، به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما اگر فیلتر شکن امروز ما رو هم ندارید، بدونید که فیلتر شکن امروز ما هست دروازگان.com، همون جوری که خونده میشه. نوشته میشه به صورت پینگلیش. باز برای شما این فیلتر شکن رو در ساعت‌های بعدی خواهم گفت.